منافع خود مردم امریکا مطرح نیست.
بله بله.
فقط و فقط منافع اون صاحبان قدرت و ثروتی است که در منطقه در امریکا تعیین میکنن و دولت ها رو، و اون دولت ها هم مجبور هستن که خواسته های اونا رو اعمال بکنن. و بنابراین و این فرق هم نمی کن براشون جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشن، همه اینا تابع اون صاحبان قدرت و ثروت هستن که بزرگترینشون هم صاحبان صنایع پیچیده نظامی هست.
درسته که البته خب این لابی هایی که نفوذ دارن، لابی تسلیحاتی که شما فرمودین، به صورت غیر مستقیم منافع مالی برای همون سیاستمدارا هم داره. فقط. یعنی اون سیاستمدار در انتخابات که میخواد رأی بیاره، حالا نماینده باشه، سناتور باشه، رئیس جمهور باشه، بازم به پول اون لابی ها نیاز داره.
دقیقاً.
و این چرخه به همین دلیلی که سیاستمدارا به حرفای اون صنایع گوش میدن. خب ما شاهدیم که پس آمریکا این دو تا جنگو نتونست پیروز بشه و منطقه رو ترک کردن. حالا به نظر شما
البته هنوز ترک نکردن.
بله به صورت کامل نه، حالا خیلی جزئی هستن. بله
چون هنوز در عراق و در سوریه هستن.
درسته. بله
در منطقه خلیج فارس، جنوب خلیج فارس هم هستن.
بله بله
پایگاه های متعددی دارن.
درسته. حالا فکر میکنین که آیا این قدرت رو داره آمریکا که بار دیگر تو این منطقه بخواد جنگ تمام عیار راه بندازه یا نه؟
اگر بخواد جنگ تمام عیار راه بندازه، تنها دشمن اونها یا متقابلا جمهوری اسلامیه دیگه، کسی دیگری وجود نداره در منطقه صاحب قدرت باشه.
درست.
اینها تجربه جنگ تحمیلی رو دارن. خب در جنگ تحمیلی واقعا که من خاطرم هستش که بژسکی رفت به بغداد در حالی که اصلا قطع رابطه بود عراق با امریکا، و او رو تشویق کردن اینکه این جنگ رو راه بندازه، و همه دنیا هم کمکش کردن، هم از شوروی اون زمان و اروپایی ها و امریکایی ها و منطقه، شکست خوردن. این شکست برای اینها تجربه شد، یعنی به این جمعه رسیدن که نمیتونن با یه ملت به پا خواسته که آمادگی برای دفاع داره وارد جنگ بشن، و حتی تمرینات و مانورهایی هم دادن که در اون مانورها هم با ایران مانور میدادن، به سلط مقابلشون ایران بود، شکست خوردن و یه تجربه تلخی هم به دست آوردن سر جریان عین الاسد که ما هم برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک پایگاه امریکایی حمله شده و اونها جرأت پاسخگویی به این حمله رو پیدا نکردن، در حالی که برای جنگ اینا حتی بهانه تراشی میکردن. ما شاهد بودیم که مثلا فرض کنید در عراق میگفتن آقا سلاح شیمیایی داره، سلاح اتمی داره، و یا مثلا فرض بکنید 11 سپتامبر که ایجاد شد گفتن القاعده در از داخل افغانستان آمده اداره کرده، که واقعا یه حرف موسیقی بود. یا در جریان حتی جنگ جهانی دوم ماجرای پرل هاربر رو خودشون خلق کردن.
بله.
روزولت خودش اعلام کرد، گفت که آقا ما این کار رو کردیم برای که بتونیم وارد جنگ بشیم. بنابراین وقتی که با یک مسئله واقعیتی مواجه میشن، یک کشوری مثل جمهوری اسلامی در منطقه میاد پهباد گران قیمت اونها رو ساقط میکنه، و میاد در عین الاسد با 15 موشک دوربرد اونجا رو میزنه و نابود میکنه، مزارک میگن که صداشو در نیارید، نشانه این که به هر حال به این جمع‌بندی رسیدن. حتی پنتاگون و نیروهای نظامیشون به این جمع‌بندی رسیدن که آقا با ایران نمیتونن بجنگن. من کشور دیگه هم نیستش که در منطقه بخوام با کشورهای عربی که همشون
همسوان هستن با
در یوغ اونا هستن بخوام بجنگن. و لذا به دنبال این هستن که بتونن به طرق دیگری ما رو مشغول بکنن، مثل همین ماجراهایی که اختشاشات و غیر و ذالک. و لذا به نظر من ما شاهد جنگی تمام عیار در منطقه نخواهیم بود.
درست. خب شنوندگان محترم، یک فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
آنل شلین، پژوهشگر مؤسسه کوینسی.
رویکرد آمریکا نسبت به مسائل بین المللی ممکنه نسبتاً مبهم به نظر برسه، چون که از طرفی بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به کشور بسیار مهمی بدل شد و به تشکیل نهادهایی اهم از سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی روی آورد که مروج تعامل بین الملل بود و سازمان حقوق بین الملل رو به معنی واقعی کلمه ایجاد کرد که بارها توسط دولت بایدن از این میراث با عنوان نظم بین المللی لیبرال یاد میشه. اگرچه که این قوانین بین الملل واقعی نیستن، ایالات متحده با تأسیس این نهادها بسیار مهم محسوب میشد، ولی همونطوری که میدونین اونا خودشونو مقید به قوانین بین المللی و برخی قراردادها و معاهده ها نمیدونن و از این قوانین حمایت نمیکنن. برای همینه که میگیم مبهم به نظر میرسه. از لحاظ لفاظیایی که آمریکایی‌ها در رابطه با نظم جهانی به کار می‌برن، ولی در واقعیت قوانینی که خودشون ایجاد کردن رو زیر پا می‌ذارن. فکر می‌کنم بیشتر عوامل سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا ریشه تاریخی داره. بدیهیه که بعد از جنگ جهانی دوم مجامع بین المللی خواستار تشکیل سیستمی بودن تا از بروز جنگ جهانی سوم جلوگیری کنه و البته که در این کار موفق بودن، ولی همزمان نظام تک قطبی توسط آمریکا سر برآورد که بعد از جنگ سرد عیان‌ترم شد. در دوران جنگ سرد ایالات متحده در حال مبارزه با دیگر قدرت برتر جهان یعنی شوروی بود و به نحوی یک نظام دو قطبی شکل گرفته بود. در همون حال اونا سعی داشتن با کشورهای دیگه اتحادی تشکیل بدن، یه جور ائتلاف دموکراسی ها، تا بتونن کشورهای کمونیستی رو به عقب برونن. پس ما شاهد آمریکایی بودیم که حاضر به خاطر منافع خودش با کشورهای دیگه به طور متحد عمل کنه تا بتونه شوروی رو از میان برداره. ولی این انگیزه ها بعد از پایان جنگ سرد از بین رفتن. وقتی که آمریکا دیگه تنها هژمون نظام بین الملل به حساب می اومد و هیچ کشوری یارای رقابت با اون چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی رو نداشت. و در 30 سال اخیر آمریکا به نحوی این جایگاه خودش رو تثبیت کرده بود تا به الان که شاهد قدرت روزافزون چین به خصوص در زمینه اقتصادی هستیم و با برخی از معیارها حتی بزرگترین اقتصاد حال حاضر جهان رو داره. و به همین دلیل آمریکا دیگه نمیتونه همون روی کرده یک جانب گرایانه سابق رو به کار بگیره. خب به نظر میرسه که جمهوری خواهان نو محافظه کار از سردمداران یک جانب گرایی بودن. افرادی مثل دیک چینی، معاون پرزیدنت جورج بوش، دونالد رامسفیلد و پاول ولفوویتز. چون که اونا در رابطه با حمله به عراق سیاست یک جانب گرایانه رو در پیش گرفتن. بنابراین فکر میکنم مشکل سیاست یک جانبه گرایی آمریکایی ها اینه که رقبای خودشون رو مورد انتقاد قرار میدن و اونا رو بابت رعایت نکردن قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر محاکمه میکنن، در حالی که خودشون همیشه به این قوانین پایبند نیستن و حتی زمانی که دوستان و متحدانشون تخلف میکنن اونا رو مورد مؤاخذه قرار نمیدن. به همین دلیل دیگه ادعاهاشون برای جهانیان پوچ و تو خالی به نظر میرسه و متاسفانه تلاشای این کشور رو برای پاسخگو ساختن ناقضین حقوق بشر تضعیف میکنه، چرا که آمریکا خودش به وضوح قوانین بین الملل رو زیر پا میذاره و این نشان از دورویی آمریکا داره که فقط زمانی که پای منافعش در میان باشه صحبت از ضرورت ساختار لیبرال و قوانین بین الملل میکنه. این موضوع جدیدی نیست. تمام امپراتوری‌های قدرتمند جهان همینطوری رفتار می‌کردند، ولی این بار به دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی اوضاع بسیار فرق کرده و این حجم از اطلاعات در دسترس مردم باعث شده که سیاست‌های ریاکارانه آمریکا در جامعه بین‌الملل از دیده‌ها پنهان نمونه. مثلا سران آمریکایی تنها زمانی از چند جانبه گرایی و تعامل بین المللی حرف میزنن که در راستای سیاستاشون باشه.
شنوندگان محترم، برنامه خدافظ آمریکا رو میشنوید. ما در این برنامه در رابطه با موضوع بررسی فروپاشی نظام دو قطبی و تأثیر اون بر امنیت منطقه غرب آسیا با جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران، در حال صحبت هستیم. همچنین شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما در تماس باشید. آقای دکتر، شما فرمودید که پس با توجه به وضعیت آرایش نیروها در منطقه غرب آسیا و قدرت ایران، ما دیگر شاهد جنگ تمام عیاری در منطقه نیست. یعنی آمریکا دیگه اون قدرت و توان گذشته رو نداره که بتونه جنگی تمام عیار در این منطقه راه بندازه. با توجه به این که حالا به صورت گذنی نیروهای تعداد بالایی که در عراق و افغانستان داشتن رو خارج کردن، ولی خب همچنان در منطقه شاهدیم که پایگاه نظامیشون در کشورهای همسوی خودشون و متحدشون رو دارند. حالا اگر این فرض رو بگیریم که اون تعداد اون نیروهایی که در اون پایگاه هستن خب کمه، به نظرتون بعد از اون خروج نیگسترده نیروهایی که داشتند، اونا آینده منطقه غرب آسیا به کدوم سمت خواهد رفت؟
ما در کنار این مسائل رسمی و به اصطلاح بین دولتی که داریم، ما شاهد یک تحول عظیم ملی هم هستیم و اون شکلگیری مقاومت و NGO هاست که اینها امروز دارن قدرت خیلی بیشتری پیدا میکنن تا دولت ها که این مسئله رو ما شاهد هستیم، هم در منطقه که دورای در یمن شاهد هستیم که یه ملت واقعا پابرهنه و فقیر میتونه قدرتی رو پیدا بکنه که در مقابل عربستان و امارات و همه ائتلاف هایی که با اونها داشتن ایستادگی بکنه و اون رو مستحصل بکنه و نشون بده که واقعا قدرت دیگه ضرورتاً با تسلیحات کلاسیک نیست، با پول و ثروت نیست، یا شرایطی رو که در اطراف فلسطین اشغالی ما شاهد هستیم، از شکل‌گیری حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، و یا مسئله‌ای که در سوریه پیش آمد کرد که واقعا مقاومت توانست یک گروه دشخیمان عظیمی رو که مورد حمایت امریکایی ها هم بودند به زانو در بیاره. بنابراین ما با یه پدیده جدیدی در منطقه مواجه هستیم و اون پدیده جدید پدیده مقاومت و بازدارندگی. فراموش نکنید که در منطقه ما اسرائیل یک زمانی ایده‌ای که داشت این بود که از نیل تا فرات مال منه و باید به دست بیارم، و اگر برید مطالعه بکنید می‌بینید خیلی جالبه که از زمانی شکل‌گیری رژیم اسرائیل در سال 1947 صورت گرفت تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، در هر جنگ‌هایی که داشته بخشی از فلسطین رو به منطقه اشغالی خودش اضافه کرده. ولی نگاه میکنید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری مقاومت ورق برگشته. یعنی در واقع روز به روز مناطقی رو از دست داد و مناطقی رو از دست داده و الان امروز حتی دوربر خودش دیوار 9 متری کشیده، در درون مناطق اشغالی دیوار 9 متری کشیده که از گزند نیروی مقاومت خودشو در امان بداره. بنابراین میخوام عرض بکنم که اگر امریکا به دنبال خاورمیانه جدیدی بود، این خاورمیانه جدید بوجود اومده، متن نه بر اساس تمایلات و تمایلات و منافع اونها. ملت ها روز به روز بیدار میشن، قوی تر شدن و ما میبینیم که در همین جریان سوریه از ملیت های مختلف اسلامی، زینبیون، فاطمیون، هشت و شعبی در عراق و و و و داره وجود میاد و اینها قدرت آینده دست اینهاست در منطقه ما. و لذا نه امریکا میتونه با اینها برخورد بکنه، مشکلش رو حل بکنه و نه دولت های منطقه و محلی میتوانند که بازیگران قدرتمندی باشند، چون برخوردشون با همین نیروهای مقاومت.
درسته، همونطور که فرمودید شاهدیم که اون راه حل‌های نظامی و اینها دیگه کاربردی نداره براشون، ولی الگوهای جنگ هم تغییر کرده. یعنی شاهدیم که انواع جنگ نرم، جنگ‌های هوشمند رو شاهدیم و میشه گفت که در قرن 21 شاهد این هستیم که تحریم‌های اقتصادی هم یک نوع سلاح جدید و جنگ نوین محسوب میشن. کشورهای مستقل منطقه چه راهکاری باید داشته باشن برای مقابله با این سلاح جدید که تحریم‌های اقتصادی هست و خب شاهدیم که کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا این قضیه رو پیگیری میکنن، چه کار باید کرد برای مقابله با این سلاح جدید؟
تنها تحریم هم نیست، جنگ نرم هم هست و جنگ سایبری امروز مطرح هستش.
درست.
و نفوذ مطرح هست. مطمئنن دشمن یعنی امریکا و غرب برای سیطره خودشون هرگز متوقف نمیشن، اونا پیش خواهند رفت و سعی میکنن راه های جدیدی پیدا بکنن برای سیطره خودشون بر این منطقه حساس استراتژیک. منطقه ما منطقه استراتژیکه، هم از لحاظ جیو اکنومیک، هم از جیو استراتژیک، هم از جیو پولیتیک. نفت، بخش عمده نفت منطقه، گاز منطقه در اینجا هستش. بنابراین تلاش میکنن که نفوذ بکنن و در اختیار داشته باشن. و ما هم به عنوان کشور که البته من الان در این منطقه جز کشور خودمون کشور دیگری نمیبینم که واقعا مستقل بتونه فکر بکنه. البته درسته که در عراق اسلامگرایان دارن سعی میکنن حاکمیت داشته باشن، در لبنان همینطور، در سوریه هم همینطور، و در قلب باید مقاومت افزایش پیدا بکنه، بصیرت افزایی بشه و این تهدیدات و تحریم ها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما خوشبختانه توانستیم این تحریم ها رو تبدیل به فرصت بکنیم، به طوری که هم از لحاظ علمی هم از لحاظ خودکفایی داخلی به جایی رسیدیم که توانستیم این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب شرایط فوق‌العاده بهتری داشته باشیم و امروز به عنوان یک ابرقدرت ما مطرح هستیم. این ابرقدرتی ما ضرورتاً به این معنا نیستش که مثل جنگ در زمان جنگ جهانی دوم که بمب اتم باید داشته باشن تا ابرقدرت بدانن. بلکه ما الان از لحاظ قدرت معنوی، قدرت بازدارندگی در منطقه حرف اول رو داریم میزنیم. و بنابراین ما وظیفمون تبدیل تهدیدات و تحریم ها به فرصت هاست که این فرصت ها به ما داده شده. شما ببینید ما از اول جنگ که 100% وابسته بودیم از لحاظ نظامی به امریکا، اول انقلاب، و سیم خاردار به ما نمی دادن در جنگ تحمیلی، ولی از درون جنگ تحمیلی ما قدرتی ساختیم که امروز به وحشت افتاده بسیاری از اونهایی که در مقابل ما هستن. و خوشبختانه با توجه به این که این تنها حربه امریکا و غرب تحریم، و امروز روس ها هم مورد تحریم قرار گرفتن، چینی ها مورد تحریم قرار گرفتن، به خودی خود این یک فرصتی است که این قدرت ها رو داره به هم نزدیکتر میکنه. و لذا اون شمشیر تحریم داره روز به روز کنتر میشه، و ما هم باید نه تنها نباید ناراحت باشیم از تحریم ها، بلکه باید اونها رو استفاده بکنیم. من یه خاطره هم دارم در پایان صحبتم بگم که با امریکایی ها زمانی که من معاون نخست وزیر بودم مذاکره میکردم، به شوخی بهشون گفتم که اگر شما دشمن ما نبودید من شما رو دعا میکردم. گفت چرا دعا میکرد؟ گفتم که شما احمقانه آمدید با تحریم های خودتون پیوند های وابستگی ما رو با خودتون قطع کردید. اگر قطع نمی کردید شاید ما به فکر این نمی افتادیم که خودمون بسازیم، خودمون خودکفا بشیم. و دستور در نکنه که شما با این تحریم ها ما رو وادار کردید که ما به عنوان یک کشوری که دارای پتانسیل های قوی بودیم این پتانسیل ها رو تبدیل بکنیم به بالفعل و صاحب یک قدرتی بشیم که شما الان از ما حساب میبرید.
خب آی دکتر اگر صحبت پایانی داری در خدمتتون هستیم.
به نظر من الان با حماقت های امریکا و سیاست های امریکا یک نظم جدیدی داره در دنیا حاکم میشه که این نظم جدید یک نظم آسیایی است، متشکل هم هست از روسیه فدراتیو، جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران، که این مثلث آینده قدرت جهان رو در بر میگیره. البته این قدرت ها هر کدوم دنبال منافع خودشون هستند، دنبال سیطره مثل امریکا بر جهان نیستند، امریکا سیطره. و لذا ما شامل باز هم یک نظام دو قطبی جدید خواهیم بود که یک طرف اونها غرب به رهبری امریکا که در حال فروپاشی است خواهد بود، و یک طرف هم شرق، متشرق جدید که متشکل از این سه قدرت امریکا، ایران، روسیه و چین خواهد بود، شکل داره، شکل میگیره. و در حقیقت این اتحادیه شانگهای جای اتحادیه ورشو رو در دوران دو قطبی میگیره.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. شنوندگان محترم، در این برنامه که به موضوع بررسی فروپاشی نظام دو قطبی و تأثیر اون بر امنیت منطقه غرب آسیا اختصاص داشت، با جناب آقای دکتر منوچهر محمدی فروپاشی نظام دو قطبی رو مرور کردیم و به دوران حاضر و قرن 21 رسیدیم و دو جنگ آمریکا در عراق و افغانستان رو مرور کردیم و به مقطع کنونی رسیدیم که شکست آمریکا در این دو جنگ بود و آینده منطقه غرب آسیا رو با جناب آقای دکتر مرور کردیم و بررسی کردیم. از اینکه با ما تا پایان برنامه خداحافظ آمریکا همراه بودید متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، آرزو میکنیم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. ما همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو با شما همراه هستیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
Joe!